بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 419 سطر 15 ها. اقول لما فرغ عن بیان الحکم المذکور ذکر المقصود من و هو الاستدلال به صدور الحرکت عن الارادت الکلیه على وجود الارادت الجزئیه. گفتیم که مصنف در این فصل در صدد این است که بیان کند که فلک علاوه بر این که اراده کلی دارد، صاحب اراده جزئی هم هست. پس در این فصل ما می‌خواهیم اراده جزئی رو برای فلک اثبات کنیم. این مطلب رو ما به صورت یک قاعده کلی بیان کردیم بدون اینکه بر فلک تطبیقش کنیم. به طور کلی گفتیم که از اراده کلی فعل جزئی صادر نمی شود، چون اراده کلی نسبتش به تمام افعال جزئیه یکسان است، لذا نمی تواند فعل جزئی را بر فعل جزئی دیگر ترجیح دهد و منشأ پیدایش فعل جزئی خاص بشه. پس باید بعد از اراده کلی اراده جزئی حاصل شود و اون اراده جزئی مصدر فعل جزئی بشه. این قانون رو به صورت کلی گفتیم، بعدم اشکالی رو که مقدر بود جواب دادیم و با جواب از اون اشکال این قاعده کلی رو دفاع کردیم. بعد پرداختیم به تطبیق همین قاعده کلی در فلک که منظور اصلیمون هم همین بود، اصلا قاعده کلی رو برای همین گفته بودیم. توضیحاتی که در متن دادیم در کلام خادم میاد، لذا احتیاج نیست که من متن رو تکرار کنم. همون توضیحات رو به عنوان توضیح کلام خواجه عرض می کنم و چون کلام خواجه توضیح متنه، قهرن متنم کنهو بیان می شه. اگر چه متن دیروز ما بیان کردیم، احتیاج به بیان جدید نداره. خواجه می فرماید که انسان گاهی مسافتی رو، یا فلک مسافتی رو در نظر می گیرد که این مسافت باید طی شود، ولی مسلم است که این مسافت با یک قدم طی نمیشه، باید قدم‌های متعددی برداشت تا از ابتدای مسافت به انتهای مسافت رسید. بنابراین ما اون مسافت رو به حدود کوچکتری تقسیم میکنیم. یه مسافت بلنده، مثلا یک کیلومتر، ما این رو به مسافت هایی تعیین تقسیم میکنیم که باید این مسافت ها به تدریج طی بشن تا اون مسافت اصلی که مراد اصلی ماست اون هم طی بشه. ما برای طی هر کدوم از این مسافت های کوتاه یک اراده میکنیم تا قدمی رو برداریم و این مسافت کوتاه رو با برداشتن قدم طی کنیم. این اراده ما اراده جزئی است که تعلق گرفته به این موضع جزئی، و ما با حرکت جزئی که انجام می‌دهیم این مسافت جزئی رو طی می‌کنیم. ولی این حرکت که فعل ماست و فعلی جزئی، صادر از یک اراده جزئیه. اون اراده کلی رو ما یک دفعه نمیتونیم انجام بدیم، مرادش رو یک دفعه نمیتونیم به دست بیاریم. ناچاریم که اون اراده کلی رو تجزیه کنیم به ارادات جزئی و برای این ارادات جزئی مرادهای جزئی درست بشه. بعد ما مرادهای جزئی رو انجام بدیم، به تدریج اراده های جزئی تحقق پیدا میکنن و اون اراده کلی به مرادش واصل میشه و مراد اون اراده کلی تحقق پیدا میکنه. این کاریست که ما انجام میدیم. فلک هم همینطوره. فلک هم یه مسافتی رو که میخواد طی کنه، اون مسافت به جزئیاتی تقسیم میشه و برای هر یک از اون جزئیات حرکت جزئی که فعل جزئی است لازمه و اراده جزئی لازمه. فلک اراده کرده که حرکت دهد بدنه خودش را تا با این حرکت متشبه شود به فلان کمال از کمالات عقل. خب این الان غرض اصلیش حرکاتی است که نتیجه این حرکات اون تشبه باشه، اما ممکنه یک با یک دور چرخیدن این نتیجه آیدش بشه، ممکنه مثلا با هزار دور چرخیدن این نتیجه آیدش بشه. او ناچار است در صورتی که نتیجه با حرکت طولانی حاصل می شود، ناچار است که حرکتش رو تجزیه کند تا جز جز این حرکت انجام شود و در آخر اون مسافت لازم برای به دست آوردن هدف طی بشه. بنابراین حرکتاش میشه حرکت‌های جزئی. مثلا هر چرخیدنی یک حرکت جزئی به حساب میاد، مجموعه مثلا هزار تا او رو به هدفش نایل میکنه. خب هر برای هر یک از این حرکت هایی که یک دوران به حساب میاد باید یک اراده جزئی داشته باشه. یک اراده جزئی میکند، بدنش را به یک دور حرکت میده، دوباره اراده جزئی بعدی یه حرکت دیگه و همینطور تا آخر سر به اون هدفش نائل بشه. خب توجه کنید که فلک هم همینطوره، باید اراده کلی رو متنزل کند به ارادات جزئی و بعد هر کدوم از این ارادات جزئی رو منشأ یک فعل جزئی قرار بده. همون وضعی که ما در حرکات جمعون داریم، فلک هم در حرکاتش داره. و در واقع اون چی که ما انجام میدیم، اون چی که فلک انجام میده، جزئی از جزئیات همون قاعده است که اول فصل گفتیم، که در اول فصل بدون توجه به فعل خاصی که عبارت از حرکت، مطلق فعل‌های خاص رو مطرح کردیم. گفتیم مطلق فعل‌های خاص نمیتونه از اراده کلی صادر شود، بلکه باید این اراده کلی متنزل شود به ارادات جزئیه و تمام این حرکات خاص از این ارادات جزئیه صادر شود. این خود تمام این افعال خاص از اون ارادات جزئیه حاصل شود، که بحث رو حرکت نبود، بحث رو کل افعال بود، یعنی مطلق بود. قاعده اولمون مطلق بود، این قاعده هم که ما در فلک یا در حرکت جاری کردیم اینم مربوط به همه حرکاته، ولی در این حال جزئی است از اون قاعده کلی. صفحه 419 هستیم، سطر 15 هم. اقولو لما فرق مصنف از بیان حکمی که ذکر شد که یک حکم کلی بود و یک قانون کلی بود که در اول فصل آوردیم، ذکر المقصود من، اون چرا که مقصود از این حکم بود ذکر کرد، چون خود حکم رو به طور کلی قصد نکرده بود، از این حکم کلی میخواست برای ما نحن فیه استفاده کنه، پس مقصودش بیان حکم در ما نحن فیه بود، نه بیان حکم به طور مطلق. حالا که حکمو به طور مطلق بیان کرد، وارد مقصود شد. ذکر المقصود منه، یعنی من الحکم، مقصودی رو که از این حکم داشت ذکر کرد، که مقصودش تطبیق همون حکم بود بر حرکت فلک. مقصودش این است، و هو یعنی مقصودش این بود که استدلال کند به سبب و به توسط صدور حرکت از اراده کلی، استدلال کند بر وجود اراده جزئی، یعنی به کمک صدور الحرکت عن الاراده الکلیه استدلال کرد بر وجود اراده جزئی. یعنی ابتدا میگوید حرکت که یک امر جزئی است از اراده کلی داره صادر میشه، ولی اراده کلی نمیتواند مصدر جزئی باشد. پس از اینجا میفهمیم که بین اراده کلی و این فعل جزئی که حرکت است باید ارادات جزئی واسطه شود. به این ترتیب ایشون استدلال میکنه از طریق صدور حرکت عن الاراده الکلیه، استدلال میکند علا وجود اراده جزئیه و ثابت میکند که اراده جزئیه برای فلک موجوده. در واقع استدلال همون صدور فعل جزئی است. چون فعل جزئی از فلک صادر میشود، معلوم میشود اراده جزئی دارد، زیرا اراده کلی برای فعل جزئی کافی نیست. از اینجا میفهمیم که اراده جزئی لازم است و فلک این اراده جزئی رو دارد. و بیان کیفیت ذلک، بیان کرد که چگونه اون حرکت کلی به وساطت و اون چگونه اون اراده کلیه به وساطت ارادات جزئیه منشأ حرکت فلک می شود. این مطلب رو توضیح داد. تا با این توضیح وجود اراده جزئی برای فلک ثابت میشه. فذکر، یعنی در بیان مطلب این چنین ذکر، این فذکر تفسیر برای بیان کیفیت ذلکه. فذکر مصنف که مسافت، ان المسافت تشتمل لا محاله علی امتداد، هر مسافتی بالاخره یه امتدادی داره که باید اون امتداد طی بشه، یا طولانی یا کوتاه. هر مسافتی که باشد یمکن ان یفرض فیه حدود جزئیه، یمکن صفت برای امتداده. هر امتدادی که باشه، چه طولانی چه کوتاه، این صفت رو دارد که میتوان فرض کرد در این امتداد حدود جزئی تر رو، یعنی این امتداد میشه تقسیم کرد به اقسام ریزتر. حدود جزئی که تتجزع المسافتو بها الى اجزاء هل جزئیه، بها یعنی به سبب ها، حدود جزئیه ای که اون مسافت اولیه و اون امتدادی که اول داشتیم تجزیه می شود به سبب این حدود الى اجزاء هل جزئیه. مسافت تجزیه میشه به اجزای جزئیه خودش. ضمیر بها برمیگرده به حدود، ضمیر اجزاها برمیگرده به مسافت. بهای بهان بهای سببی است، یعنی حدودی در این مسافت داریم که این مسافت به سبب اون حدود تقسیم می شود به اجزای جزئیه‌ای که خود این مسافت میتونه پیدا کنه. ما به توسط حدود مسافت رو به اجزای جزئی تر تقسیم می کنیم، اجزایی که مثلا با هر قدمی به شود طی کرد، یا فلک با هر دوری به تواند طی کند. فقط او تلک المسافت، کسی که طی می کند این مسافت طولانی رو یا کوتاه رو، باید ابتدا این اجزا رو تخیل کند و برای حرکت هر یک از این اجزا اراده کند تا این اجزا به وسیله این اراده طی شود. فقط او تلک المسافت، کسی که طی می کند این مسافت رو، ابتدا تخیل می کند تلکل حدود را بعدن واحدن، همه این حدود جزئیه را سر هم تخیل می کنه، یعنی همه را با هم تخیل می کنه. مثلا پس می کنید که 1000 کیلومتر 1000 تا 1 متری را سر هم تصور می کنه، می گه 1 کیلومتر باید برن. یتخیل تلک الحدود واحدن بعد واحدن، کتاب ما داره یتخیل تلک الحدود بودن واحدن، ولی ظاهرن کتاب شما بهتره. یتخیل تلک الحدود واحدن بعد واحدن، البته کتاب ما معنا میشه، کتاب ما همینطور که از خارج من از کردم و طبق کتاب خودم از کردم، که این حدود رو همه رو یک بعد فرض میکنه، بعد اون وقت در درون این بعد این حدود رو جدا جدا تعیین میکنه. این کتاب ما، کتاب شما از اول راحت کرده، گفته کسی که میخواهد اون مسافت طولانی رو طی کند باید این حدود رو یکی پس از دیگری طی کند تا با طی این حدود اون مسافت طولانی طی شود. عبارت شما بهتره. فقط و تلک المسافه یتخیل و تلک الحدود را واحدن بعد واحدن، یعنی اول این قسمت از زمین رو که میخواد با یک قدم طی کنه تخیل میکنه، بعد اراده میکنه طی کردن اون را، بعدم حرکت میکنه. از اول تخیل میکند جزئی جزئی را، نه همه رو با هم، بلکه هر کدوم رو جدا. اول این یک جزء از زمین رو تخیل میکنه و میگه من باید این حرکت کنم، اراده میکنه برای حرکت و بعدم حرکت میکنه. اول تخیل، بعد اراده، بعدم حرکت، هستش هم جزئی. و ینبعث از هر تخیلی، ینبعث از هر تخیلی، چه تخیل جزئی است؟ ارادتن جزئیه، ارادتون جزئیه. از هر تخیلی اراده جزئیه‌ای منبعث می شود. لقصد ذلک الجزء من المسافت، این اراده تعلق می گیرد به ذلک الجزء من المسافت، یعنی مقصود ما و قصد ما مربوط به این جزء از مسافت است، همین جزئی که اون مسافت اصلی رو بهش تقسیم کرده بودیم. الجزء من المسافه التي، مسافتی که منفصل شده بود به این حد، یعنی منفصل شده بود به این حد و حدود دیگر. حالا ما یکی از این حدود رو میخوام طی کنیم، تخیل میکنیم اول اون حد جزئی را، بعد اراده جزئی پیدا میکنیم به طی کردن اون حد و بعد هم اون حد رو طی میکنیم. فتسیر و تلکل ارادت و جزئیت و سبب قطع ذلکل جزء، این اراده جزئی سبب طی کردن این جزء می شود. دقت می کنید حرفش اینه که ما این مسافت رو به حدود جزئی تری تقسیم می کنیم، بعد برای طی کردن هر یک از این حدود ابتدا تخیل می کنیم این حد رو، بعد اراده حرکت در این حد پیدا می کنیم، بعدم حرکت می کنیم. اول تخیل است، بعد اراده، بعدم فعل. خب تا اینجا رو من از خارج گفته بودم، توضیحش تموم شد. به این ترتیب معلوم شد که ما دارای اراده جزئی هستیم، فلک هم همینطور، هر موجود متحرکی باید تیکه تیکه این مسافتش رو طی کند و برای، اگر موجود عاقلی است، برای هر یک از این مسافت‌ها باید تخیلی داشته باشد و به دنبال تخیل اراده‌ای داشته باشد. هم تخیلش جزئی است، هم اراده‌اش جزئی است و نتیجه اراده هم انجام فعل جزئی است. خب مطلبی که در جلسه گذاشتم عرض کرده بودیم، حالا دوباره میخوام بیان کنیم، همون که ابن سینا گفت، خواجه‌ام داره میگه که ما وقتی که ارادات جزئی رو شروع کردیم و به دنبال هر اراده حرکت جزئی رو انجام دادیم، یا این که اون تا یه قسمتی از این حدود رو تخیل میکنیم، اراده جزئی میکنیم و حرکت میکنیم و بعد تخیلمون تموم میشه دیگه، کاری نداریم، فکرم نمی کنیم، منصرف میشیم، میریم سراغ افکار دیگه‌مون، اصلا کار دیگه به تیه این مسافت نداریم. تخیل که نشدیم، تخیلمون قطع شد، ارادمون قطع میشه، اراده که قطع شد حرکتمون قطع میشه. پس معلوم میشه این حرکت از اون اراده کلی درست نشده، بله اراده کلی رو ما اول داشتیم، این از ارادات جزئی درست شده و اراده جزئی به محضی که قطع شد حرکت قطع میشه. از اینجا میفهمیم که این حرکت های جزئی مستند به ارادات جزئی. یه وقت هم اتفاق میفته که ما تصمیم میگیریم که این مسافت رو کلن طی کنیم، رأیمون در وسط راه عوض نمیشه، تصمیم داریم که این مسافتی طی کنیم. خب اراده ها پشت سر هم میان و بعدم حرکات جزئی پشت سر هم میاد تا وقتی که مسافت طی بشه. چه مهم اینه که اگر خواستیم حرکتمون رو ادامه بدیم باید ارادمون رو ادامه بدیم. اراده اگر قطع شد حرکت قطع میشه، اراده اگر استمرار پیدا کرد حرکت هم استمرار پیدا میکنه. البته اراده که میگیم قبلش هم تخیله، لزومی نداره بگیم، ولی حالا برای توضیح هم عرض کردیم اشکال نداره که باید تخیلمون استمرار پیدا کنه تا ارادمون استمرار پیدا کنه تا به تبع اراده حرکتمون استمرار پیدا کنه. پس اگر خواستیم حرکت رو قطع کنیم اراده رو قطع میکنیم، اگر هم خواستیم حرکت رو ادامه بدیم اراده رو ادامه میدیم. پس معلوم میشه که حرکت از اراده جزئی، این حرکت جزئی از اراده جزئی حاصل میشه. بله اراده کلی که قطع نشده، اراده کلی از اول بود حالا هست، دست نخورده. این ارادات جزئی است که یه بار قطع میشه یه بار استمرار پیدا میکنه. اگر قطع شد که میشود حرکتمون منقطع میشه، اگر هم این ارادات ادامه پیدا کرد حرکتمون ادامه پیدا میکنه. ثم الحال لا یخلو، وضع اون متحرک خالی از این نیست، یا تخیلش قطع می شود و به دنبالش اراده و حرکت قطع میشه، وقت در این صورت فیلق پر متحرک، متحرک توقف میکنه و می ایسته. او لا ینقطع، یا اینکه نه این تخیل قطع نمیشه، بل تتصل التخیلات متجددتن علی التوالی، تخیلات متصل میشن. متصل میشه یعنی یه تخیل؟ نه، تخیل ها علی التوالی متجدد میشن، نه یه تخیل واحد داشته باشیم بلکه تخیل مستمر داریم. مستمر به این معنا که تخیلی به دنبال تخیلی میاد و تجدد پیدا میکنه علی التوالی، این پشت سر هم حسب اتصال المسافت. تا وقتی که مسافت متصله این تخیلات ما متصل میان. وقتی تخیل متصل شد تتصل الارادات المنبعثت و انها، یعنی از تخیلات، اراداتی که از تخیلات منبعث میشن اونا با هم متصل میشن. وقتی ارادات متصل شد و استمرار پیدا شد فتستمر الحرکت، حرکت هم استمرار پیدا میکنه. پس منشأ اولی تخیله، بعد نوبت اراده است، بعد از اراده نوبت فعله. هرگاه تخیل قطع بشه اون دوتای بعدش قطع میشن، هرگاه که تخیل استمرار پیدا کنه اون دوتای بعدش هم استمرار پیدا میکنه. خب حالا مطلب بعدی. تخیل اگر باشد و انسان حصول فایده رو تخیل نکند اراده پیش نمیاد. بله ممکنه تخیل باشه اراده پیش نیاد، چون تخیل یعنی ما این مسافت رو تخیل میکنیم، گاهی تصدیقم میکنیم به فایدهش، گاهی تصدیق نمیکنیم. تصدیق کردیم اراده پیش میاد، تصدیق نکردیم اراده پیش نمیاد. پس میشه تخیل قطع بشه، ولی حرکت بدون اراده و اراده بدون تخیل نمیشه، تخیل بدون اراده میشه. که تخیل بکنیم اراده نکنیم. البته اراده بدون حرکت نمیشه، چون اراده وقتی آمد انسان رو به مرز فعل وارد میکنه. اراده اون دیگه عزم جزمیست که کار رو واجب کرده، کار وقتی واجب بشه باید انجام بشه. پس تخیل ممکنه قطع بشه به اراده منتهی نشه، ولی اراده حتما به فعل منتهی میشه. البته از این برش برای ما مهم نیست که تخیل قطع میشه، از اون برش مهمه که فعل باید از اراده جزئی صادر شود، اراده جزئی هم از تخیل. خب مطلب بعدی که داریم اینه که آیا این اراده که داره پشت سر هم استمرار پیدا میکنه یه اراده کلی نیست؟ چرا شما میگید ارادات متجدد؟ که بشه چند تا اراده جزئی؟ از اول بگید یک اراده کلی مستمر. آیا استمرار به معنی کلیت نیست؟ میفهمد نه، همونطور که وقتی حرکت استمرار پیدا کرد شما نمیگویید حرکت کلی است بلکه میگویید حرکت شخصی است، استمرار رو منافی با شخصیت نمیبینید، همچنین اگر ارادتون استمرار پیدا کرد نگویید این استمرار با جزئیت منافات دارد پس باید هر اراده من اراده کلی باشه، بلکه همونطور که استمرار حرکت حرکت رو کلی نمی کند، استمرار اراده و استمرار تخیل هم اراده رو یا تخیل رو کلی نمی کنه. استمرار غیر کلیته. کلیت این است که یک شی واقع شود اونتا وسیع. استمرار اینه که اشیایی پشت سر هم متجدد بشود. پس کلیت غیر استمراره. استمرار مستلزم کلیت نیست. همونطور که در حرکت مستلزم کلیت حرکت نیست، همچنین در اراده هم مستلزم کلیت اراده نیست. پس فکر نکنید که این حرکات متجددی که ما ثابت کردیم و اسمشون حرکات جزئیه گذاشتیم در واقع حرکت کلی هست، و فکر نکنید که این ارادات مستمری که ما یافتیم و اسمشون ارادات جزئی گذاشتیم در واقع اراده کلی هست. اگر اینطور فکر بکنید ما به مقصود خودمون که اثبات اراده جزئی نائل نمیشیم. برای این که به مقصود نائل بشیم به شما تذکر میدیم که استمرار اراده جزئی غیر از حصول اراده کلی است. ما استمرار ارادات جزئی رو داریم ولی حصول اراده کلی رو نداریم. و کما این که استمرار حرکات مانع نمیشود از شخصیت حرکات، یعنی حرکاتی که مستمرن هر کدامشون شخصن، اونتا شخصهای متجدد شده. ولا یقتضی کلیتها، این ولا یقتضی کلیتها عطف تفسیر است بر لا یمنع شخصیتها. مانع از این استمرار، مانع از شخصیت این حرکات نیست و مقتضی کلیت این حرکات نیست. همچنین که استمرار حرکت رو کلی نمی کند، استمرار اراده رو کلی نمی کنه. پس اراده جزئی داریم. کذالک استمرار تخیلات و استمرار ارادات علی سبیل انصرام و تجدد. انصرام یعنی گذشتن، تجدد یعنی پدید آمدن. علی سبیل انصرام و تجدد یعنی به این صورت که یک اراده منصرم می شود و می گذرد، اراده بعدی متجدد می شود و پدید می آید، که نه یک اراده کلی است از اول تا آخر، بلکه اراداتی است که یکی منصرم میشه یکی پدید میاد، یکی میگذرد و از بین میرود، یکی متجدد میشود و حادث میشود. ارادات به این صورت هم که انصرام و تجدد دارند. استمرار ارادات و تخیلات چنینی مانع از جزئیت این ارادات نیست، مانع از شخصیت این ارادات نیست و اقتضا نمی کند که اراده اراده کلی بشود، بلکه اراده جزئی است. توجه کردید؟ ممکنه مستشکلی فکر میکنید بکنه که این ارادات جزئی که ما ثابت کردیم چون پشت سر هم قرار گرفتن در واقع یک اراده کلی هم. نه، ارادات جزئیه متجدده. ابن سینا داره توهم این آدم رو رد میکنه، میگه که نه، همونطور که حرکت ها رو که پی در پی قرار گرفتن شما یک حرکت کلی قرار نمیدید، بلکه میگویید حرکات شخصی پی در پی هم، ارادات و تخیلات رو هم یک امر کلی قرار ندید، بگید ارادات جزئی است که به دنبال هم تجدد پیدا کردن. به این ترتیب اراده جزئیه رو ثابت کردیم و توهم متوهمی رو که میخواست فکر کنه ارادات مستمره در واقع اراده کلی هم رد کردیم و ثابت شد که ارادات جزئیه داریم. ولی مثل هازاما تتخصص الاراده به شیء جزئی حتی یکون. ولی به مثل قید، به مثل هازاما ایب نداریم، ما لمثل قید، به مثل شا بهترم باشیم. هازاما ماش زایده است. عبارت ابن سینا اینطوری هست که گاهی از آهاد مای زایده میاریم، گاهی میگیم لمثل هازا، گاهی هم میگیم لمثل هازا ما، فرقی نمی کنه، از در معنی فرقی نداره. ما ظاهر است که علم یکونه، مثل این که آورده نشده. مصنف دو مرتبه برمیگرده آنچه را که درباره فلک گفته تعمیم میده. اول قاعده کلی گفت، بعد این قاعده رو بر یه مورد خاصی که حرکت فلک بود تطبیق کرد، حالا دو مرتبه همین آنچه را که در این تطبیق گفته در سایر افعال جزئی هم میگه، یعنی تعمیم میده. دوباره هم مثل این که همون قانون قبلی داره تکرار میشه، البته تکرار نمی کنه ولی خب چند نوع داره تکرار میشه. ایشون میگه در همه جا اگر شیئی جزئی بود، شیئ یعنی فعل، اگر فعل جزئی بود باید اراده جزئی دخالت کند نه اراده کلی، زیرا اراده کلی مرادش کلی است و مراد کلی اختصاص به امری دون امری نداره، در حالی که ما میبینیم فعل ما مختصه، فعل ما جزئیه. پس میفهمیم که از اراده کلی صادر نشده، بلا اراده کلی که تخصص جزئی نداشت، نمیتونست یک جزئی رو انجام بده. پس اراده کلی با اراده جزئی توامن میشوند مبدا برای فعل جزئی. تنها اینطور نیست که اراده کلی مبدا بشه. در قبل گفتش که اراده کلی مبدا نیست، به تنهایی مبدا نیست، اراده جزئی لازمه. اراده جزئی رو ندیده نگیرید. قبلا این گفت دیگه، گفت هم اراده کلی لازمه هم اراده جزئی. قبلا گفت اراده جزئی رو ندیده نگیرید. حالا میگه که اراده کلی هم دخالت دارد، اراده جزئی هم دخالت داره، منتها اراده کلی مرادش کلی است، نمیتواند فعل جزئی رو صادر کند، ولی اراده جزئی مرادش جزئی است، پس می تواند فعل جزئی صادر کنه. اینا مطلبی نیست که من بخوام توضیح اضافه بدم، همون مطالب قبله، همون مطالب قبله داره به صورت دیگه بیان میشه. و به مثل هازاما تتخصص الاراده به شیء جزئی حتی یکون، چگونه در حرکت اراده کلیه تخصص پیدا کرد و باعث شد که یک شیء جزئی یعنی یک حرکت جزئی تحقق پیدا کند. مثل همین تخصص اراده کلی برای پیدایش فعل جزئی، مثل همین در بقیه افعال هم اتفاق میفته. در حرکت مثال زدیم، در بقیه افعال هم از همینه. و به مثل آزا یعنی به همین نفکه حرکت تخصص، به همین نفکه اراده کلیه تخصص پیدا کرد و با تخصصش اراده جزئیه پیدا شد و اون اراده جزئیه منشأ فعل شد، به همین، به مثل همین بیان تخصص پیدا می کند اراده، یعنی اراده کلیه به شیء جزئی یعنی به فعل جزئی، حتی یکون یعنی حتی یتحقق اون شیء جزئی. یعنی باید اراده کلی رو تخصص بدی، جزئیش بکنی تا این اراده کلی به شیء جزئی تعلق بگیرد و اون شیء جزئی حاصل شود. خود اراده کلی بدون تخصص به شیء جزئی تعلق نمیگیره و شیء جزئی رو تحقق نمیده، بلکه باید اول تو اراده کلی رو تخصص بدی، اراده جزئی بکنی تا متعلقش بساز بکنی، تا متعلق شود به شیء جزئی و مصدر اون شیء جزئی بشه. به مثل هذا ما تخصص پیدا می کند اراده کلی به شیء جزئی یعنی به فعل جزئی، تا اون فعل جزئی یکون و یتحقق. برای تحقق اون فعل جزئی احتیاج به تخصص اراده داری. وقت تخصص اراده میشه اراده های جزئی، تخصص اراده کلی یعنی اراده های جزئی که بر اثر تخصص اون اراده کلی به وجود آمدن. ول ارادت الکلیه مقابلها مراد کلی. مقابلها دارید؟ اراده کلی مقابلش مراد کلی است. مقابل یعنی اونی که روبروی اراده است و اراده داره به او توجه میکنه و به سمت او سوق میده. مقابل اراده کلی مراد کلی است، نه مراد جزئی. پس اراده کلی به سمت مراد جزئی اصلا نمیره که بخواد مراد جزئی رو تحصیل کنه، اون به سمت مراد کلی میره. وقت ما برای اینکه به سمت مراد جزئی بریم احتیاج به ارادت جزئیه داریم. ولی ارادت الکلیه مقابل ها مراد کلی ولا یجب له تخصص جزئی. برای رسیدن به مراد کلی تخصص جزئی لازم نیست. بله اگر شما بخواهید به فعل جزئی رسیدگی پیدا کنید تخصص جزئی لازم دارید. پس اراده اگر کلی باشد به سمت فعلی که تخصص جزئی دارد نمیره. اقولو ولا یجب لهو تخصص جزئی یعنی برای مراد کلی، ولا یجب للمراد الکلی تخصص جزئی. یعنی اگر اراده بخواهد به مراد کلی واصل شود تخصص جزئی وسط لازم نیست، ارادت جزئی در این وسط لازم نیست. در حالی که می‌بینیم تخصص‌های جزئی داریم از اینجا کشف می‌کنیم که ارادت جزئی داریم. اقولو لما فرق مصنف از بیان این مطلب که چگونه اراده کلیه با اراده جزئی وجود دارد، کون یعنی وجود، چگونه وجود دارد اراده کلیه همراه اراده جزئی، بعد از اینکه این مطلب رو بیان کرد این اشتباه منو شده. ال ارادت الکلیه میشه اسم کون، مبادی حرکات الجزئیه میشه خبرش. بیان کرد که چگونه اراده کلیه به همراه اراده جزئیه مبدأ حرکات جزئیه میشه. یعنی ایشون گفت هم حرکت هم اراده کلیه لازم داریم هم اراده جزئی، از این دو تا باید با هم باشن. بیان کرد که چگونه این دو تا با هم مبدأ حرکات جزئیه میشن و حرکات جزئیه رو به وجود میارن. بعد از اینکه این مطلب رو بیان کرد لما فرق از بیان این مطلب جعل الحکم کلیاً، حکمی رو که درباره حرکات گفته بود کلی کرد، درباره سایر افعال هم بیان کرد، گفت در تمام افعال ما این چنینه که حرکت کلیه با حرکت جزئیه باید، ارادات کلیه با ارادات جزئیه باید با هم باشن تا بشن مبدا برای فعل. بعد از اینکه این مطلب رو فارغ شد جعل الحکم کلیاً، حکم را یعنی لزوم یعنی مصدریت اراده کلیه با اراده جزئیه که با هم دیگه مصدر میشن برای فعل جزئی، این حکم را قرار داد کلی که در صدور سایر احوال جزئیه از اراده کلیه تحقق داره. حکم کلی قرار داد و بیان کرد که در تمام مواردی که فعل جزئی میخواهد از اراده کلی صادر شود باید ارادات جزئی بساطت کنه. جعل الحکم را کلی در اونجایی که بخواد افعال جزئیه از اراده کلیه صادر شود. حکم یعنی احتیاج به اراده جزئی، یعنی تخصص به اراده جزئی. این رو ایشون عام قرار داد، حکم کلی قرار داد، حکم کلی قرار داد یعنی حکم عام قرار داد. در همه جاهایی که افعال جزئیه میخوان از ارادات کلیه صادر شود و ذکر کرد که زالک یعنی صدور افعال جزئیه از اراده کلی مستقیما نیست، بلکه این نما یکون عند تخصص الارادت کلیت بشین جزئی. بعد از این نما یکون زالک یعنی صدور فعل جزئی از اراده کلی حاصل است در وقتی که اراده کلی تخصص پیدا می کند به شیء جزئی و با این تخصص اراده جزئی پیدا می شود. بیان کرد که برای صدور هر فعل جزئی احتیاج به این است که اراده کلی متخصص شود و با تخصصش اراده جزئی به وجود آید، بعد اون اراده جزئی منشأ فعل بشه کما ذکر است. خب چرا اراده کلی باید به وساطت اراده جزئی کار کند؟ به خاطر اینکه اراده کلی مرادش که جزئی نیست که بتونه مراد خودش رو که فعل جزئی است انجام بده، مراد او مراد کلی است و او اگر بخواهد باعث تحقق بشه باعث تحقق این کلی میشه، جزئی رو نمیتونه صادر کنه. پس برای صدور جزئی احتیاج به اراده جزئی داریم. فإن اراده کلیه از این جهت که کلی است تقتضی مرادم کلیان، مراد کلی رو اقتضا میکنه و لا یجب تخصصا جزئیان، باعث تخصص جزئی نمیشه، یعنی باعث نمیشه که ما به سمت یک فعل جزئی خاص پیش بریم و او رو انجام بدیم. فلا محال احتیاج داریم فی ذلک، یعنی در تخصص جزئی یا در صدور فعل جزئی احتیاج داریم، الانزیافه امر جزئی الیه، احتیاج داریم به این که اضافه کنیم امر جزئی رو الیه. الیه برمیگرده به اراده یا برمیگرده به مراد، یعنی باید ما جزئیت رو در اراده درست کنیم تا اون فعل جزئی و فعل خاص بتونه صادر بشه، زیرا که اراده کلی نمیتواند فعل خاص رو صادر کند، او میتواند مراد کلی رو صادر کند. پس نتیجه بحث تا اینجا این شد که ابن سینا معتقد شد که اراده کلی منتهی به فعل جزئی نمیشه، بلکه ارادات جزئی هم لازمن تا ما منتهی به فعل جزئی بشیم. بعد برای اثبات این مطلب اول حکم کلی رو بیان کرد و اثبات کرد و مثال آورد که دفع دخل مقدر کنه، بعد که قاعده ثابت شد تطبیق شد بر مانحفی، بعد از اینکه تطبیق کرد دوباره توسعش داد. و نحن ایزن فرو و ما قضینا مطلب دیگری است که تقریبا میشه گفت اینم نوعی تعمیم برای همون قانون، بله تعمیم برای بحث در حرکت، یعنی دوباره قانون رو داره تکرار میکنه و در یه جای خاصی تطبیق میکنه که انشالله باید در جلسه آینده توضیح داده بشه. فهمیدین یه صفحه بیشتر نخوندم، من میرسم آسونه.